لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. انشاءالله طاعتتون هم مقبول درگاه حضرت دوست. در این لحظات عزیز و در این حال خوشی که دارید از همه شما خوبان التماس دعا داریم. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه شمیم عطر رحمان باشید.
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
شميم عطر رحمان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
سوره مبارکه حشر آیه 20 صفحه 548.
لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون.
هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند، اصحاب بهشت رستگار و پیروزند.
بسم الله علی قلبی و نفسی.
حجت الاسلام سید محمد آقا میری.
قال الله تبارک و تعالی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. اشاره داشتیم در روزهای قبل که کسانی که زحمت کشیدند در دنیا، کسانی که خالص بودند در عبادت و بندگی حضرت حق، قطعا مساوی نیستند با کسانی که دائم در حال کفر و پشت کردن به آداب و فرامین الهی بودند. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. این اشاره‌ای که در سوره سجده آیه 18 می‌بینیم نسبت به مؤمنین و فساق داره که فرمود آیا شما تصور می‌کنید کسانی که ایمان آوردند با کسانی که اهل فسق بودند مساوی هستند؟ پس فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. اگه فکر میکنید که ما داریم اشتباه میکنیم و این حرفی که داریم به شما میزنیم منطق نداره، نگاه کنید به عاقبت قبلی ها، ببینید قارون ها رو، ببینید فرعون ها رو، ببینید انبیاء الهی رو، ببینید آیا موسی و فرعون مساوی بودن؟ عاقبت موسی و فرعون یکی بود؟ خدای رحمان و رحیم کسی رو به جهت عاقبت به خیر یا به شر مطمئن باشید که در او و در افعال او و در تقدیر او یک مقوله ای رو قرار نمیده خدای ناکرده در آخر عاقبت بدی براش رخ بده. خیر، بلکه در اثر اعمال گذشته و اختیار اوست. این نیست که از قبل خدای تبارک و تعالی بگه تو بنده اهل خیر شدی، تو بنده اهل شر شدی. خیر، اختیار برای ما قرار داده. بعد میفرماد ول عاقبت للمتقین، عاقبت برای کسی است که اهل تقوا باشه. ولی اگر کسی بودیم که انکذبوا به آیات الله، کسانی بودیم که آیات و نشانه های الهی رو تکذیب کردیم و دامن ما مملو و از خطا و اشتباه و نسیان و سرپیچی از فرمان الهی بود، قطعا حال انکار و تکذیب و دشمنی حالی است که ما در اون حال از دنیا خواهیم رفت. بله، فرمود گذشت عمر رو نکردیم از سر اخلاص، عبادتی که زند سر زنور دل صد حیف. بله، نیافت آینه دل صفاز صیقل ما، بماند در دل ما زنگ ز آب و گل صد حیف. دل از پی هوس و دست رفت از پی دل، به کار دوست نداریم دست و دل صد حیف. واقعا میتونیم این گونه نتیجه بگیریم از مجموع بیانات اولیاء خدا، اینکه تمام تلاش های بندگان خدا برای عاقبت به خیری بود. و این عاقبت به خیری یعنی اینکه در هنگام عجل به گونه ای از دنیا بریم که خدای و تعالی از ما در اون لحظه راضی و خوشنود باشه. خدایا از تو میخواهیم که روز ما کنی که از این دنیا بریم در حالی که به طاعت تو مشغول باشیم و از تو اطاعت کنیم و رسول خدا و ائمه و اولیا از ما راضی باشند. خدایا رضای اهل بیت رضای توست، ما رو در مسیر اهل بیت و در مسیر محبت اهل بیت قرار بدهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلار، ای خدای دلار.
هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزم، دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال را اعلام کرد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. اما هموطنان می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند 3 کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند. همچنین کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150000 تومان محاسبه شده است. موعد پرداخت زکات فطر از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید است و کسانی که در نماز عید فطر شرکت می کنند بهتر است قبل از نماز عید این مبلغ را پرداخت یا از مجموع اموالشان جدا کنند. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از معظم الله، واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداخت‌های اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت می‌گردد مانعی ندارد. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه بندگی خدا به اطلاعتون میرسونیم که مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی می توانند زکات فطریه خود را از طریق شماره گیری 780-65 مربع، تکرار می کنم 780-65 مربع، به سالمندان، معلولین و کودکان معلول ذهنی و همچنین بیماران MS اختصاص دهند. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها از این شبکه رادیویی در خدمتتون بودیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی دیگر همکاران بنده با بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستند تا ساعت 22:10 شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو می کنم.
گفتگوی اجتماعی
ارجاع دعاوی به شوراهای حل اختلاف و مؤسسات میانجیگری حقوقی چگونه انجام می شود؟ آیا صلح و سازش در مورد زندانیان و شوکات امکان پذیر است؟ و اینکه صلح و بهداشت حقوقی چگونه می تواند از ورودی های پرونده های قضایی بکاهد؟ پاسخ به این پرسش ها و سوالات دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام یکتای بی همتا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو. امروز در خدمت شما هستیم. من مرتضی خوشگام به همراه سه مهمان بزرگوار، جناب آقای عباس علی دریانی، معاونت محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و همچنین رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، خیلی خوش آمدید جناب دکتر.
سلام در خدمتتون و شنوندگان محترم.
و جناب آقای حجت الاسلام احمد علی رخی، رئیس محترم شعبه 233 دادگاه خانواده. آقای رخی، جناب رخی، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم طاعات مورد قبول درگاه حق باشه.
و مهمان چند روزه ما، عزیزی که روز سوم در خدمتشون هستیم و به ما کمک میکنن در برنامه گفتگوی اجتماعی، جناب آقای حجت الاسلام دکتر سوری، مدیر محترم فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران. سلام دکتر، خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از برنامه خودتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. امروز می‌خوایم در برنامه گفتگوی اجتماعی شنوندگان عزیز موضوع در حقیقت تبیین جرایم قابل گذشت رو که موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی هست با هم مرور کنیم و البته نکاتی مانند رعایت مسائل اجتماعی و خانوادگی رو هم قطعا در نظر داریم در طرح این موضوع. و همونطور که روزهای گذشته هم صحبت کردیم، در حقیقت با مراعات جنبه خصوصی جرمهای کیفری هستش. فراموش نکنید شماره پیامک 301035 رو برای طرح سوالاتتون و شماره پیامگیر رادیو گفتگو 278-6-1035. با ما همراه بشید در ادامه برنامه بعد از بخشی که با هم خواهیم شنید.
صلح موضوعی کاملا مستدل بر اساس آیات و روایات و سیره ائمه معصوم علیه السلام است. اسلام دینی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسانها با یکدیگر است و لذا می طلبد در راستای نهادینه شدن فرهنگ صلح و سازش در جامعه تلاش کرد.
زهرا محدثی خراسانی، جایگاهش ببینید انقدر این مسئله ارزشمند و پر اهمیت هست که حضرت امام حسن علیه السلام به خاطر اون از تمام های خودش گذشت و صلح رو ترجیح داد. خب از صدر اسلام تا الان بحث حر که یکی از شهدای در واقع روز عاشورا بود، البته روز عاشورا که نه، همون جریان عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام بود که اومد تسلیم شد و به امام حسین پناه آورد. در واقع این نوعی صلح هست به نظر من، صلح با درون، صلح با خوبی ها، صلح با نیکی ها و روشنایی ها. حر ابتدا مقابل امام حسین علیه السلام ایستاد، ولی در لحظات آخری که جان داشت تسلیم شد و به امام حسین پناه آورد. این نمونه هایی هست از صلح دیگه. امام حسن علیه السلام صلح رو ترجیح داد به جنگ به خاطر اینکه شو دوستی رو برقرار کنه و به تماشا بذاره برای مسلمانان بعد از خودش.
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های مدنی تکلیف دارند قبل از اقدام به رسیدگی ماهیتی در دعوا به طرفین تکلیف صلح و سازش کنند و در صورتی که طرفین امر راضی شوند اما مسائل بغرنجی در اختلاف وجود داشته باشد، طرفین دعوا به پیشنهاد دادگاه یا به توافق یکدیگر موضوع را ختم و دعوا را به داوری ارجاع دهند. ارجاع امر به داوری و اعلام تسلیم به رأی داور نیز نوعی صلح و سازش تلقی می شود.
عبدالله کرمی، رئیس هیئت تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی و رئیس شعبه 19 تجدید نظر دیوان عدالت اداری. صلح سازش در دادگاه ها، شورای سازش، صلح سازش اصلا مثل احکام دادگاه اعتبار داره و اجرای احکام پس از صورت جلسه سازش مکلف به اجرای مفاد صورت جلسه سازش است. رأی دادگاه هیچ فرقی نمیکنه، ضمانت اجرا داره دیگه. اجرای احکام ضمانت اجراش اجرای احکامی که اجرا میکنه.
در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم صلح و سازش به عنوان نعمت های بزرگ پروردگار یاد شده است، از جمله در آیه 23 سوره مبارکه بقره و نیز در آیات 9 و 10 سوره حجرات آمده است که از تو درباره غنایم جنگی می‌پرسند، بگو غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده او دارد، پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید.
خب شنوندگان عزیز، ممنون که همراهی می‌فرمایید با برنامه گفتگوی اجتماعی. 30010-35 رو فراموش نفرمایید و شماره پیامگیر 2786-10-35 رو. خب جناب دکتر دریانی، از شما آغاز می‌کنم با توجه به اینکه ریاست و در حقیقت کرسی ریاست شورای حل اختلاف استان تهران هم در اختیار شماست. ما یکی از نکات بسیار مهمی که داریم قبل از اینکه سوال اصلی که ابتدای برنامه خوندم برای شنوندگان، جایگاه فرهنگسازی رو در حقیقت در چه سطحی می‌بینید؟ خیلی مختصر بفرمایید، حالا با مشارکت مهمانان ارجمند دیگر هم در حقیقت بحث رو تنوعش داغ‌تر خواهیم کرد.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صلح و سازش امر بسیار بدی و ملهم از فقه امامی است. همه شنوندگان عزیز به سامنه دارن میدونن صلح و سازش بر اساس کار دستگاه قضایی است، در جاجای قانون تعریف کرده، تبیینی خیلی خوبی قانون گذار داشته، حتی در تدوین قانون شورای حل اختلاف ماده 8 و 11 رو آورده. شورای حل اختلاف باید در باب صلح و سازش هم ترویج بکنه و هم نادینه بکنه و هم اجرایی. و از نظر ما قضات در دستگاه قضایی مراجعات مردم به صلح ختم بشه آثار برکات بسیار عالی داره در کلیه نظام‌های حقوقی دنیا، در حقوق تطبیقی و در تطبیق نظام کارکرد حقوقی معتبر دنیا معمولا صلح و سازش رو به نام و نامهای دیگه دارن، ولی ما یه ریشه 1400 ساله مال هم از فقه امامی داریم. برای این اساس شورای حل اختلاف ابدا شده، راه انداخته، به عنوان خصوصی سازی در سیستم قضایی نبوده، در واقع به عنوان مکمل دستگاه قضایی بدون ایجاد چسبندگی که مشکلات مردم حل بکنه. به هر حال قاضی حافظ جان ما رو ناموس حیثیت مردمه. قاضی سر شلوغ پرونده‌های مهمی تو جامعه وجود داره، نمیتونه به همه پرونده‌ها برسه. قسمت اعظم از پرونده‌ها رو میشه بعد با گفتمان و با استفاده از ریسفیدان از انجوهای مردمی، استفاده پتانسیل مردم به صورت سازش انجامید، مشکل بار مردم رو کمتر کرد. آثار برکات شورای حل اختلاف امروز دیگه بر همگان کاملا مشخصه. در پاسخ سوال حضرت عرض بکنم که صلح و سازش رکن رکین در سیستم قضایی است و اساس کار ان شاء الله.
بسیار عالی. اما حالا میخوام از دو مهمان بزرگوار سوال بکنم راجع به ماده 104 مجازات اسلامی مصوبه 1392 که در حقیقت جرائم قابل گذشت رو یک بخش دیگری رو هم اضافه کرده و شاید مثالایی آورده. با جناب حجت الاسلام روخی آغاز میکنم این بخش رو. یه مختصری راجع به ماده 104 توضیح میفرمایید برای شنوندگان اصلا چی هست؟
بله، عرض کنم خدمتون که جرائم از نظر قانون مجازات اسلامی به دو دسته تقسیم میشن: جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت. جرائم قابل گذشت جرائمی هستن که نیاز به شکایت شاکی داره. تا وقتی یه شاکی شخصا شکی رو ارائه نده به دادسرا مرجع قضایی، دادسرا اجازه ورود به مسئله رو نداره. هم شروع شکایت و هم خاتمه شکایت در دست شاکی است. هر لحظه هم شاکی اعلام رضایت و گذشت بکنه و اعلام کنه که دیگه تمایلی نسبت به ادامه پیگیری این پرونده نداره، باز دستگاه قضایی و دادسرا موظف هست که اون پرونده رو مختومه کنه و ادامه نده
و دیگه نمیتونه پشیمان بشه دیگه
بعد از گذشت. خیلی مخدوم. این هم یکی از اصول در مورد گذشت هست که در اصطلاح میگن عدول از گذشت مسمون نیست. اصطلاح حقوقیش اینه مسمون، یعنی دیگه پذیرفته نمیشه. اگر کسی اعلام گذشت نسبت به موضوعی کرد، دیگه اون موضوع رو دوباره نمیتونه مطرح
بکنه.
در مقابل جرایم غیر قابل گذشت هستن که اونها مدعی العموم دارن، یعنی جرائمی هستن که ممکنه شاکی خصوصی هم داشته باشند، ولی دادستان مدعی العموم وظیفه داره که این جرائم رو پیگیری کنه و اگر چنانچه ثابت بشه که جرمی اتفاق افتاده ولی اون که شاکی اعلام رضایت بکنه، موظفه که موضوع وارد مرحله رسیدگی و صدور حکم مجازات بشه.
محدود به موارد تعزیری هم نمیشه فقط.
بله، مثل جرم سرقت. در جرم سرقت ممکنه کسی ماشینش به سرقت بره و بعد که ماشینش پیدا بشه بیاد اعلام رضایت کنه، ولی دستگاه قضایی موظفه که سارق رو، عرض کنم که به خاطر نظم عمومی جامعه، مورد پیگرد قرار بده و مجازات بکنه. در ماده 104 که اشاره فرمودید، قانونگذار مصادیق جرائم قابل گذشت رو اعلام کرده، اعلام کرده که این جرائم از نظر قانون ما قابل گذشت هستن، همونطور که عرض کردم شروعش با شکایت شاکی و خاتمش هم با رضایت شاکی امکان پذیر.
بسیار عالی. یه سوال هم به وجود میاد راجع به مواردی که هر دو گانه هست، مثل همون سرقتی که گفتید. این دسته بندیش غیر قابل گذشت به حساب میاد، اما صلح درش کاربرد داره، درسته؟ چون حالت میانی که نداریم، یا قابل گذشت است جرم یا غیر قابل گذشت. مورد سرقت که حالا هم میتونه شاکی خصوصی داشته باشه، هم حد احتمالاً به صورت مدعی العموم بخواد مثلا یا تعزیری رو با توجه به سابقه فرد اعمال بکنه، این جزء غیر قابل گذشت به حساب میاد به خاطر اینکه مدعی العموم
غیر قابل گذشت است، ولی این گذشت شاکی مؤثر هست در مقدار مجازات و نحوه برخوردی که با شخص میشه. ممکنه مجازات اصلا تعلیق بشه، اجرا نشه، یا عرض کنم که تبدیل به مجازات های سبک‌تر بشه.
بسیار عالی. و اما مهمان ارجمند دیگرمون، مهمان سوم، جناب آقای دکتر حجت الاسلام سوری، از شما میپرسم که خب قاعدتا باید رعایت مسائل اجتماعی یا خانوادگی هم در نظر گرفته بشه علاوه بر خصوصی بودن در حقیقت جنبه جرم. به چه صورت فرهنگ سازی، حالا شما بیشتر شاید بخوایم در این زمینه بپرسیم ازتون، فرهنگسازی رو دادگستری استان تهران یا حوزه مطبوع شما به چه صورت پیگیری میکنه که هم منی که بالفرض بخوام گذشت بکنم به عنوان شاکی بدونم که رعایت مسائل اجتماعی انجام شده یا رعایت مسائل خانوادگی انجام شده، یعنی قاضی اون طرف میز حواسش هست که در حقیقت این صلح و سازش موجب تکرار نمیشه یا سابقه فرد رو لحاظ بکنه؟ مختصری در این زمینه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. برای تیمون و تبرک آیه رو از قرآن تلاوت میکنم، سوره حجرات آیه شریف 10: انما المؤمنون اخوه فصله بین اخویکم و اتقوا الله لعلكم ترحمون. همه با هم برادر هستید، بین برادرها اصلاح ایجاد کنید و تقوا پیشه کنید به درستی که خداوند چه بسا بر شما رحم کند. خب ما همونطور که استاد عزیزمون جناب آقای دریانی و همچنین استاد دیگر ما جای روخی فرمایش کردن، فرهنگ دینی و فقه امامی ما ریشه در صلح و سازش داره و آیات قرآن کراراً در این رابطه بحث کرده. فرهنگ سازی از همینجا نشأت گرفته شده و قوانین ما هم در همین مسیر سیر کردن و حرکت کردن و برای اینکه بتونن رابطه بین بزهکار و بزهدیده رو ترمیم بکنن، موضوع عدالت ترمیمی و همچنین میانجیگری مورد توجه قرار گرفته شد. بر اساس ما همکارای قضایی و همکارای اداریمون که در مسیر صلح و سازش فعالیت میکنن و آرای رو از قبیل آرای رایگزین و همچنین بحث رو منتهی میکنن به صلح و سازش، ما آماری رو گرفتیم از دادگستری استان تهران که همکارای قضایی و اداری که در این مسیر حرکت کردن و نهایت تونستن پرونده رو به صلح و سازش ختم کنن، هم طرفین راضی بودن، هم یک روحیه نشاط برای خود همکار قضایی ما ایجاد شده. ما اینها رو پرورش دادیم و اطلاع رسانی کردیم، تشویقی به کار برده شده و قرار است که انشالله از طریق ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله دکتر رئیسی که خودشون هم داعیه این امر صلح و سازش رو دارن مورد تشویق قرار بگیرن.
بسیار عالی. بعضن هم سوال میشه که حالا این فرهنگ صلح الان وجود داره یا نداره، درصدش و حالا شایبه هایی وجود داره. اگر موافق باشید بخشی از صحبت های شنوندگان رادیو گفتگو رو با هم بشنویم. عزیز بزرگوار، باز خواهیم گشت، نکاتی رو با خدمت شما هستیم و مطرح خواهیم کرد برای شنوندگان. بشنویم با هم.
برنامه های دادگاه به نظر من خیلی کارسازه، خیلی زودتر میتونیم به نتیجه رسیم، فرصه دادگاه رو کوتاه میکنیم دیگه، کار به جای اینکه توی دادگاه حل بشه تو خود خانواده یا اون افرادی که درگیر هستن میتونن خیلی راحت مشکلشون رو حل بکنن. من احساسم این هستش،
طرف هستش اگر طرف مقابل و واقعا اوکی باشه و مشکلی نداشته باشه بتونه این رو رعایت کنه و بخواد این بره سر زندگی، خیلی زودتر اتفاق بیفته، چون داور تعیین میکنن، داورا صحبت میکنن، رضایت میطلبن. و من خودم 3 ماه پرونده رو عقب انداختم به خاطر اینکه صلح و سازش داشته باشیم، ولی آقا به هیچ صراط مستقیم نبود، یعنی میگه نمیخوام و همیشه توی همه پرونده ها گفته نمیخوام. والا قبلا اینجور در جریان هستم که مشاوره بوده و مشاوره میشدن، بعد ارسال میشدن برای اینکه دادخواستشون رو ارائه بدن به دادگاه و بخوان این اتفاق بیفته و این مشکلات پیش بیاد، ولی الان در حال حاضر همچین چیزی فکر نمیکنم باشه. مشاوره ای با آقای خانم انجام نمیشه مبنی بر اینکه بخوان ریسفیدی کنن و صلح و سازش رو انجام بدن. یعنی در فکر میکنم چند وقت پیش این اتفاق میافتاده، مشاوره انجام میشده، بعد پرونده ایجاد میشده و تشکیل میشده.
خب شنوندگان عزیز، با هم شنیدیم صحبت های برخی دیگر از عزیزان شنونده رو. با جناب روخی صحبت میکردم که ظاهرا مشاوره در قبل از حالا پروسه طلاق وجود داره همچنان، درسته؟
بله،
چون شنونده نکته که فرمود به نظرم راجع به طلاق میگفت که دیگه انگار وجود نداره با تردید.
نه، در پرونده هایی که طلاق به صورت توافقی باشه الزام قانونی هست که حتما باید قبل از ورود به دادگاه زوجین به واحد مشاوره مراجعه کنن و گواهی از واحد مشاوره بیارن که امکان سازش ندارن، بعد دادگاه وارد میشیم.
بسیار عالی. اما از جناب آقای دکتر دریانی بپرسم، با توجه به حضورشون در شورای حل اختلاف استان تهران و کنسلی ریاست، این که این احراز صلاحیت